بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. يا رب العالمين، اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تأسمها. پروردگارا از نیات و اعمال من اون مقداری رو برای خود برگیر که موجب خلاصی من از خشم و عذاب تو گردد. این معنای اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها هست، که در همین فراز که فرازی است از دعای 20 صحیفه سجادیه، معروف دعای مکارم الاخلاق، که امام زین العابدین سلام الله علیه این رو عرضه می دارن در پیشگاه الهی که بار الله ها از نیت ها و اعمال من اونی رو برای خود برگیر که موجب خلاصی من از خشم و عذاب تو میشه. یعنی همه اعمالی که ما داریم همش ممکنه که به درد نخوره، اون مقداریش به درد میخورد که مورد رضای پروردگار متعال باشه، خالصانه باشه، بدون ریا باشه، قلقشی توش نباشه، خوردشیشه توش نداشته باشه، الی آخر قضیه. پیغمبر اکرم فرمودن که هر گفته ای مصداقی از عمل دارد که اون عمل اون گفته رو یا تصدیق میکنه یا تکذیب میکنه. اینو حالا ما میخواییم بخونیم، دقت کنید که برای چی میخواییم بخونیم اینو. پیغمبر میفرماید که هر عملی که انسان، هر گفتهی که انسان داره، هر حرفی که انسان میزنه یه مصداقی از عمل داره. یعنی چی؟ یعنی من یه حرف مثلا خوب میزنم، باید عملم این حرف خوب را تأیید نماید. خب خدای نکرده یه حرف بد میزنم، باید عمل بد من این حرف بد رو تأیید بکنه. خب یه وقت هست من یه حرف خوب میزنم ولی عملی که انجام میدم عمل بدی هست، بنابراین عمل بد من حرف خوب من رو تأیید چی؟ نمی کنه، تکذیبش می کنه. حالا این که پیغمبر می فهمد هر گفته ای مصداقی از عمل دارد که گفته را تصدیق یا تکذیب می کند، یه معناش یعنی این، یعنی من یک حرف خوبی می زنم یه عمل بدی انجام می دم، عمل بدم در واقع حرف خوب منو تصدیق نمیکنه، ولذا اون حرف خوبی که زدم راهگشا برای من چی نیست، به درد من نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره. یه وقتی هم هستش که ممکنه من یه حرف بدی بزنم ولی عمل خوبی انجام بدم که بازم عمل خوب من حرف بد منو تصدیق نمیکنه، چون اینا با هم متناقض هستن. بعد پیغمبر میفهمد که وقتی فرزند آدم سخنی میگوید و عملش گفته او را تصدیق مینماید، حضرت میفهمد که قولش یعنی گفتارش به وسیله عمل به پیشگاه الهی بالا میرود. ببینید اولش که اینو متوجه شدیم که اگه میخوایم حرفمون، اون چیزی که ما حرفی که میزنیم، اون مصداقی که از عمل داریم یکسان باشه، باید عملمون حرفمون رو تأیید بکنه. همه دعواهای عالم هم یه قسمتیش سر همین قضیه است. شما همه این نماینده های مجلس، نمیدونم شوراهای شهر، شهردار، وزیرا، وکیلا فلان، ناراحتی هایی که من دارم شما داری همه تو این چندین سال داریم اینه که خیلی از اینا حرفشون با عملشون یکی نیست. یعنی عمل حرف رو تایید نمیکنه. حرفای خوب میزنن ولی پشت شما میبینی که از عمل خبری نیست. حرف خوبه، حرف قشنگه، ولی عملی که داره انجام میشه یا ضد این حرفه یا اصلا انجام نمیشه. چیزی اینو تاییدش نمیکنه، هیچ به درد نمیخوره، به دوزار نمیارزه. حالا ببینید پیغمبر میفهمد وقتی فرزند آدم سخنی میگوید و عملش گفته او را تصدیق مینماید، یعنی حرف و عمل یکی شد، گفتارش به وسیله عمل به پیشگاه الهی بالا می رود. وقتی یک جور عذاب در اومد، یعنی یه نماینده ای، یک فردی، یه بنده و شما فرق نمی کنه، آمدیم یه حرفی زدیم، بلافاصله یه عملی انجام هم دادیم که این عملمون حرفه رو تایید کرد، این دوتا میشه یک. این عمله این حرفه رو و همی داره میبره بالا پیش پروردگار، میبره اونجایی که باید ببره، جایگاهی که اونجا برای اینا در نظر گرفته شده که به درد من شما بخواد. تو قبر با ما میاد، همین عمله اینو هم داره میبره، توی برزخ میاد، توی قیامت میاد، تو سرای محشر میاد، تو بهشت هم با ما میاد. این اینجوری حضرت محمود و اگر سخنی بگوید و عملش با قولش مخالف باشد، یعنی اگه یه حرفی بزنه ولی عملش خلاف اون حرف رو نشون بده، حضرت محمود سخنش برمی گردد به عمل خبیث و آلوده ای که مرتکب شده. یعنی حرفش حرف قشنگی زد ولی عمل بدی انجام داد، اون حرفشم در واقع به عملش برمی گرده که عمل خبیث و آلوده یه برمی گرده دیگه. اینجوری که اون حرفه بتونه اثرگذار باشه، این میخواد روایت به ما اینو بفهمونه که حرف خالی هیچ به درد چی نمیخوره. ولی زیر شما میبینی که بعد حضرت محمود سخنش برمی گردد به عمل خبیث و آلودهی که مرتکب شده و در آتش دوزخ سرنگون می گردد. تموم شده. یعنی حرف خیلی حرف می زنه ولی حرف که به درد نمی خوره. شما باید عمل داشته باشی، عمل انجام بدی. من طرفدار محرومینم، من طرفدار مستضعفینم، آقا برویم به محرومین کمک کنیم، به مستضعفین کمک کنیم، آقا نمیدونم باید همه دعا کنیم، آقا نه، باید خود من باید این اعمال انجام بدم دیگه. اگه انجام ندم که خب حرف به درد نمیخوره. پس شما استاد حرف باش، بهترین خطیبان روزگار باش، قشنگترین حرفا رو هم بزن. چون بارها می اینو تو این کلاس گفتیم، خوب حرف زدن و حرف خوب زدن هر دو رو هم داشته باش، هم خوب بتونی حرف بزنی هم حرف خوب بزنی. ولی تا مادامی که عمل پشتش نباشه به جایی این حرفا چی نمیرسه. شما بگو آقا من 50 سال حرف خوب زدم، ای امام حسین من نوکرت بودم 50 سال رفتم برات هی زیارت عاشورا خوندم اینجا، 50 سال هی حرف زدم اینجا برات، حرف زدم گفتم امام حسین خیلی خوبه، نام دین خیلی خوبه، نام چی کنه اینجوری کنه اونجوری کنه، ولی عملام خلاف حرفان بوده. هیچ نه امام حسین نه امام حسن نه هیچ امامی پیغمبری نمیتونه برای شما کاری انجام بده، چون حرف خالی هیچ به درد نمیخوره. این فرمایش پیغمبر. حالا یه آیه خیلی جالبی توی قرآن کریم داریم که حالا یه وقتی اگه وقت کردین یا اونایی که قرآن پژوهی میکنن یا علاقه دارن به تفسیر، به این آیه رجوع بکنید. من خیلی از این آیه لذت میبرم واقعا، آیه عجیب. آیه رو میخونم توضیح براتون میدم، یه صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، یرفعه. ببینید یه مثالی اول براتون میزنم. امروز یه خبری میشنیدم، اینا ببینید همه این حرفا که الان توی مملکت هستش و فلان اینا، ولی آقایون استقلال و این که انسان آزاد باشه، برده کسی نباشه تو مملکت و مملکت دست خودش باشه، حالا هرچی ها خرابه است هرچی دست خودمون باشه، دست کسی نباشه، این خیلی مهمه که فضای این مملکت دست بچه های مسلمون شیعه، حالا غیر شیعه هم باشن فلان اینا، به هر حال اکثرا شیعه دارن نگه میدارن از نظر هوا، دریا، زمین. آمریکایی‌ها با اون قدرت‌هاشون راه نمی‌دن، هم کسای دیگه قدرت‌های دیگر راه نمی‌دن، اینا باید اجازه بگیرن تو آبا همینطور فلان. این خیلی جای شوک داره. امروز داشتم می‌خوندم یه خبرایی توی روزنامه می‌خوندم، نوشته که آمریکایی‌ها با هلیکوپتر اومدن رفتن تو استان مثلا عرض به خدمتتون که الانبار، نه مثلا کجاک، هلیکوپتر کجاکی اومده پایین، رئیس قبیله رو دستبند زده و اشته برده. این خیلی حرفا، رئیس قبیله، یه قبیله ای رو اونجا بوده که گفته این قبیله نمیدونم مثلا بر علیه ما رئیسش کجاکی مردم رو تحریک کرده، آمریکایی‌ها با هلیکوپتر اومدن رئیس قبیله رو توی مملکت دیگه همینجانم میبرن به پایگاه، همین پایگاهی که حالا زدنش و فلان اینا، بردن اونجا یه رئیس قبیله رو هم اون هفته وایشتن بردن. خب چه مملکتی آخه، صاحب نداره مگه؟ اینه که دارم میگم، به این خاطر که میگم ببینید ما از این نظرها که این دولت رو که گفتم این کارا نکرد، از این نظرها حالا بازی سپاهی هست، یه ارتشی هست، یه رهبری هست بالا سر اینا، اینا رو الحمدلله داره چی میکنه که این مملکت استقلالش رو ما الحمدلله نیروی خارجی نه هر وقت هر جور میخواد بزنه، هر کی میخواد بکشه، هر کی میخواد داره ببره. آ چی بعد بساط، این واقعا باید بشینن خونی ملت بالا خودشون، عراقی ها که بفهمن چه خبره بشن خون بالا خودشون گریه بکن. حالا این مثالی که میخوام بزنم اینه که میخوام بزنم، ببینید یه موشکی که میسازن از چند قسمت تقسیم تشکیل شده. یه قسمت سر موشکه که محل برخورد به شی یا اون مکان هست که محل انفجاری موشک هستش، اون کلاهکش بهش میگن، که تا وسطای موشک ادامه داره این کلاهکه، که مثلا چند تن یا چند صد کیلو، حالا هرچی، مثلا یه وقت میبینی توش TNT هست یا مواد منفجر هست که منفجر میشه، میخوره منفجر میشه. عقب موشک یه قسمتی داره که میگن که این قسمت به اصطلاح محل سوخت این موشک، که این سوخت موشک یا مایعه یا جامده، که دیگه از سوختای مایع استفاده نمیکنه، مثلا از سوخت جامد استفاده میکنه که این بیشتر راه بتونه بره. تیکه عقبش هم یه تیکه‌ای که وقتی موشک میره رو هوا یه مقداری که رفت اون تیکه میفته، میفته که دیگه موشک خودش میره و که بخوره به اون محل مورد نظر. شما برو موشک رو بساز، خوب دقت کن چی میخوام بهت میگم، که این همیشه مثالش اینو انتخاب کردم برای اینکه مثالش تو ذهن من و شما بمون. شما برو موشک رو بساز، کلاهک، بهترین کلاهک بهش بزن، همین این سوختم توش بریز، اون قسمت نمیدونم انفجار و چیزاش هم مواد منفجر، پر مواد منفجر کن موشک، قشنگ درش هم ببند و پیچش هم به قول معروف صفر کن و بذارش رو زمین. خب موشک رو درست کرد، زمان جنگ هم اتفاقا این مطلب ما داشتیم، بعضی همچین میکردن میگفتن که آقا این مگه ما موشک نداریم، مگه اینا موشک نیست و فلان اینا. یه روزی خیلی که یه دهی خیلی چی کردن انتقاد کردن، یکی اومد بهش گفت چرا اینا رو داریم، گفت خب اونا پرتاب کنیم بریم، پرتاب کنیم بره. گفت خب با چی پرتاب کنیم بره، این که نمیتونیم مثل موشک های کاغذینی که دست بگیریم اینجوری بندازیم بره، که با چیزم که نمیتونیم شوتش بکنیم، آخه بوش خواهد با چی پرتابش کنیم. این منده خدا رفت تو فکرم چی کرد، راست میگی، پس با چی پرتاب کنیم؟ گفت پرتاب کننده میخواهد. گفت عجب، پس من نمیدونستم تو رو. گفت بله، این موشک کلاهک داره، مواد منفجرم داره، عقبش سوختش هم همه رو زدن پیچ و مراش هم بسن، ولی حالا باید یه جا باشه که موشک رو پرتابش بکنه، مثلا یه بخش دیگه است، بخش پرتاب موشک متحرک باشه یا ثابت باشه، کامیونای متحرک بگیرن بیارن بزنن یه جایی، یا ثابت بشه یه جایی زمینو بکنن، این هر چقدر که این قوی باشه باید زمین دووم داشته باشه، خاک زمینو آزمایش کنن ببینن چی زمین چیز نشه خودش فلان داد درد و سرای خاص خودش شده. کشکینی که موشک بزن، آقا بزنین شما 100 تا موشک هم شما بزنین، 100 تا چه جوری بزنین آخه؟ اینا را دی جا میخواد، مکان میخواد، سکوی پرتاب میخواد. تا اون سکوی پرتاب نباشه موشک چی نمیره، باید سکوی پرتاب باشه که این آتیش به زیرش این موشک رو با فشار زیاد پرتاب کنه بره، بعد اینا تازه شروع کنن با این کامپیوتر کنن دنبالش رو بگیرن که کدوموری برو کدوموری نرو فلان. اینا در مورد اعمال ما هم یا همچین حرفی، من حدیث میخونم شما گوش میکنی، شما حدیث میخونی من گوش میکنم، قرآن میخونی من قرآن میخونم، دعا میخونم شما دعا میخونید، ماه رجب اومده نام فلان میکنیم به همون، همه این کارا درسته. قرآن میفهمد که این مسائل که شما حرفای خوب میزنینم جاهای خوب میرینم میشینیم برمیخیزیم فلان میکنین رزق حلال میخوایم، قرآن میفهمد که اینا موشک شماست، آماده است، توش همه چی ریختیم فلان، همه آماده کردیم حرفای خوب قشنگ همه تو ذهنتونه فلان، الان بهتون میگن نیم ساعت راجبت اخلاص صحبت کن، همه شما صحبت میکنه چه صحبتای قشنگ، مخمل باف نیم ساعت راجب این که ریا نباشین صحبت، مخمل باف چه صحبتای قشنگ، به 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 چه صحبتای خوب. قرآن میفهمد اینا موشکه است. الیه یسعد الکلم طیب، کلام طیب به سوی خداوند صعود میکنه، اما یعنی موشکه صعود میکنه، اما چی میخواد؟ والعمل الصالح یرفعه، سکوی پرتاب این موشک عمل صالحه، یرفعه یعنی بالا میبرد او را، یعنی تا زمانی که شما عمل صالح نداشته باشی این چیز میزایی که تهیه کردی بالا چی؟ آها این موشکه یادت باشه سوخته و فلان اینا، سکوی پرتاب یادت باشه، سکوی پرتاب هر یک ما عمل صالح. اینو قرآن میفهمد. چه آیه ای؟ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلام طیب به سوی خداوند بالا میره و به درجه رفیع هم میرسه و چیزی که اون رو بالا میبره عمل صالحه. اگه عمل صالح نباشه هیچ فایده نداره. و لذا شما هم چی میکنی؟ طرف خیلی آدم خوبیه، ما ندیدیم این دو رکعت هم نماز بخونه ولی خیلی آدم خوب، خدا خیرش بده خیلی آدم خوب، مال مردم رو نمیبره خوبه باری کلا، مال مردم میده اتفاقا چکاشو سر موعد وصول میشه، همه حرفا قرض یکی میگیره میاره میده، وام میره میگیره سر برج، لازم نیست بهش زنگ بزنین، زنگم بزنین ناراحت نمیشه، میاد قسطشو میده فلان، همه اینو خیلی خوبه، اما میگه آخه دو رکعت نماز نمیخونه، روزهای واجبشو نمیگیره، اعمال عبادیشو انجام نمیده. میگه فایده ای چی؟ آها میگه این موشکش پرتاب نشده، موشک باید پرتاب بشه تا بره بالا، سکوی پرتابش کار نمیکنه، سکوی پرتابو تعطیل کرده رفته، باید عمل صالح داشته باشه. عمل صالح حالا چی هست؟ اینم حفظ کنیم که با اون سکوی پرتاب و موشک و اینا تو ذهنم باشه. عمل صالح انجام واجبات، ترک محرمات، انجام واجبات، ترک محرمات. دفعه سوم هم بگیم انجام واجبات، ترک محرمات. ذکرای فلان نیست، دعاهایی هم چی بخونیم هم اینا نیست، باید واجبات انجام بشه، محرمات ترک بشه. هر قصوری هم انجام گیره بلا فاصله انسان استغفار کنه و توبه کنه و برگرده، وگرنه راه دیگه نداره. این میشه عمل صالح، این میشه سکوی انجام. ببینید انجام واجبات ترک محرمات میشه سکوی پرتاب چی؟ عقیده ما، نظرات ما، آراء ما، حرفای خوب ما، فلان، نیتایی که داریم، نیت هم داریم، من نیت دارم برم نماز بخونم، نیت دارم روزه، ولی نمی کنم این کارو، خب فایده ای چی؟ نداره. بعد اون سکوی پرتاب این باشه که این موشک رو بفسه بره. سکوی پرتابش چی؟ انجام واجبات ترک محرمات. انجام واجبات ترک محرمات مساوی است با عمل چی؟ صالح. عمل صالح کسی شو گاه عمل صالح چی میشه؟ میشه انجام واجبات ترک محرمات، میشه عمل صالح. هر چی قصور در این زمینه بود انسان باید استغفار کنه و برگرده کارشو درست کنه، اصلاح کنه که سکوی پرتاب تعطیل نشه، بتونه بفرسته این نیتهایی که ما داریم، مسائلی که داریم، همه رو بفرسته به سوی پروردگار متعال. پس وقتی امام سجاد عرضه می دارد که اللهم خذل نفسک من نفسی ما یخلصها، پروردگارا نیات خوب و اعمال صالحه ای را که نفسم را از عذاب خلاص می کند از من بگیر و نزد خودت ببر. یعنی اون سکوی پرتاب منو تو مواظب باش پروردگارا که تعطیل چی نشه. انجام واجبات من با اخلاص تموم، ترک محرمات من همینطور، این دائما در ذهن من باشه و من بهش عمل بکنم تا بتونم این چیزایی که تهیه کردم با این موشکه، با این سکوی پرتابه بفرستم به سوی تو، تا اوناشه که میدونی اینجوری برده بر به سوی خودت، اوناش هم که به درد نمیخوره نبر، چون مایه آبروریزی منه، به کار من نمیاد. امروز روز اول ماه رجب، ماه رجب ماه عصب با ساد شمارده شده و در نظر گرفته شده، یعنی ماه ریزش رحمت الهی. روزه تو این ماه خیلی پاداش داره. کسانی که رمضان قرضی دارن هم زمانش زمان خوبی، یعنی ساعت 6 و ربع تقریبا دیگه مغرب میشه، میتونن روزهای قضای ماه رمضانشون رو تو ماه رجب بگیرن، هم قضای ماه رمضان براشون محسوب میشه، هم ثواب روزه ماه رجب رو میبرن. یکی از چیزهایی که تو ماه رجب خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده، که مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، عاشق جواد تبریزی رحمت الله علیه، یک کتابی داره به نام المراقبات، اون تو این مطلب رو نوشته که مطلب خیلی عجیبی است در مورد مراقبات ماه رجب. اون عملی که تو ماه رجب خیلی روش تاکید کردن و اصلا پیغمبر به صراحت اومد فرمود آقا ماه شعبان اینجوریه، ماه رمضان اینطوریه، ماه رجب ماه استغفار امت منه. استغفار به هر صیغه‌ای که شما بخوای بگی، بعضی میگن استغفر الله و اسأله التوبه، بعضی میگن استغفر الله ربی و اتوب الی، بعضی میگن استغفر الله و اتوب الی، هر رقمشو که بگی استغفار، فرق نمیکنه. این مال این ماه که یکی از بزرگترین اعمال این ماهه، یعنی من هر چی گشتم پیدا نکردم که مثل استغفار هم عمل ساده ای باشه، همین که مهمتر از این تو ماه رجب باشه. اصلا ماه رجب ماه استغفار امت پیغمبر. بعد این روایت رو مرحوم آیت الله تبریزی تو المراقبات نقل کرده که در حدیث قدسی است که پروردگار متعال فرمود هر کی در طول ماه رجب، از اول ماه رجب تا آخر ماه رجب، 30 روز، 29 روز، بالاخره یکی از این دوتاست، یا 29 یا 30 روز، تقسیم بکنه، هر روز مثلا 33 مرتبه، 34 مرتبه، مثلا دارم میگم، بیاره بگه چی بگه؟ فهمود بگه استغفر الله الذی، استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع الذنوب والآثام. بیاد اینو بگه. پروردگار فهمود، اینو عاشق جواد نقل کرده تو المراقبات. دستمالان هم که پخش می‌کنن وردارین، خوبه، حالا وقت دستتون عرق میکنه چی میکنه، می‌خوایم چی بکنید، دستمال کاغذی پخش می‌کنم بگیرید دستتون باشه. استغفر الله ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، یعنی من طلب آمرزش میکنم از خداوند صاحب جلال و صاحب کرامت با اون که اکرم الاکرمین هست، از همه گناهان و بدیهای خودم و زشتیهای خودم این کار انجام. استغفر الله ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. پروردگار فرمود که هر کس 1000 مرتبه این ذکر رو در طول ماه رجب بگه، از اول ماه رجب تا آخر ماه رجب، فقط 1000 مرتبه بگه، نه روزی 1000 بار. فرمود 3 مرتبه بعدش فرمود اگر او را نیامرزم پروردگارش نیستم، پروردگارش نیستم، پروردگارش نیستم اگر او را نیامرزم. حالا اینا رو برای چی گفتن به شما؟ شما به نهج البلاغه که رجوع بکنی، امیرالمومنین علیه السلام ذیل این آیه‌ای که در سوره انفال هست که نوشته ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، ای پیغمبر تا زمانی که تو در میان مردم هستی خداوند به این مردم عذاب نازل نمی کنه، بس کی وجودت نازنین هست، وجودت رفع بلا میکنه. خب حالا پیغمبر از دنیا رفت، فهمود تو نباشی، آیا چیز دیگه داریم که پیغمبر کار تو رو انجام بده در بین مردم؟ همون کار رو انجام بده، یعنی چه کاری انجام بده؟ یعنی رفع بلا بکنه، بلا رو دور بکنه از جامعه، از مردم دور بکنه. امیرالمومنین ذیل این آیه تو نهج البلاغه فرمود که خداوند دو تا امان برای مردم در نظر گرفته، یه امان پیغمبر بود که اگه میون مردم باشه این امان اجازه نمیدهد که این مردم معذب به عذاب بشن، حتی به بلاها و اینا، امان الهی. بعد امیرالمومنین فرمود اگه این امان از بین رفت، فرمود که امان دوم استغفاری که آیه فرموده، اینو امیرالمومنین فرمود، فرمود استغفاری که آیه فرمود، فرمود به استغفار چنگ بزنید و پناه ببرید، بلا رو دور بکن ازتون، عذاب الهی رو دور بکن. ببینید شما الان نشستید در اینجا، از نمیدونم 3 ماه پیش 4 ماه پیش یه همچین بیماری تو این جامعه اومده، نه من میدونستم نه شما میدونستی، یا مثلا ممکن بعضی میدونستم مثلا الان گفتن نگفتن، مثلا حالا اون موقعش که اومده بود 2 ماه 3 ماه پیش که این مردم که نمیدونستن داشتن راه میرفتن تو جامعه. خب حالا الان مثلا حالا فهمیدن اومده میگه آقا مثلا این کارو کنید اون کارو کنید، شما و ما هم همه این کارا رو باید انجام بدیم، یعنی به مرتبه اعلی باید بهداشت و مراعات بکنیم، دستمون رو بشونیم صورتتون، چه کارهای خوبی هم هست. اسلام اصلا دین پاکیزگی است، اخلاق پیغمبران پاکیزگی از اخلاق پیغمبر، اینا همه حدیثه، باید همه اینا مراعات بکنیم. در کنارش چی؟ چرا این بلاها به سر این جامعه میاد؟ من از شما سوال میکنم اون سگبازی هایی که اسلام فرمود حرامه نکنید، حیوان وحشی رو که این حیوان میره نم دفع مدفوع میکنه، حیوان که عقل و شعور انسانی نداری که خودش رو تطهیر بکنه، با همون کثافات میاد تو رخت خواب شما، تو زندگی شما، تو آشپزخونه شما، اینو هی گوش نکردن گوش نکردن گوش نکردن. این بیماری ها و مریضی ها و کثافت ها همش هم مال ندارم این ویروسی که آمده که نیخو مال این هم هر دیگه، مال نمیدونم حیوانات وحشی رو بیاریم تو اتاقمون تو خونمون باهاش بخوابیم، باهاش بلند شیم، باهاش غذا بخوریم، بغلش بکنیم، دائما ماچش بکنیم، مال این هم هر دیگه. اگه اینا خوب بود که خداوند که ارحم الرحیم نمیگو آقا یکی یه دونه سگتوله بردارین ببرین تو خوناتون، یکی یه دونه حیوان وحشی مار رو بردارین ببرین تو خوناتون، چه میدونم خفاشو ببرین تو خونتون هم فلان بکن. این مریضی هم از کجا حالا اینا که دارن میگن شروع شد، میگن از چین شروع شد، شما برو چین برای بچه‌ای که رفتن چی، عکس قصابی انداخته برای من آورد، میمون و پوستش رو نصفه کنده به سیخ زده تو قصابی، سگ و کنده به قصابی به سیخ زده، همه اینا رو میخورن. اکی آخه والله به خود دیگه سگ خورد، بعد شما داری خودت هم میبینی دیگه، الان جامعه اطلاعاتی شدی، شما میبینی موش میخورن اینها، نه هم خفاش میخورن اینها، هر کثافتی میگی میخورن اینا. من از شما سوال میکنم اینها تبعات نداره؟ تبعاتش همینه که داری میبینی، حالا این تبعه اومده تو مملکت ما اومده، اگر هر کیو میبینی که شما دنبال این قیلونا هست بگو جون مادر دست از اون قیلون کشی برد، دنبال سیگاره ها بگو کم کم کمش کن و ترکش بکن، اگه اینا خوب بود خدا برا ما میخواست، خدا که بخیل که نی که، حسودم که نی که ما یاختی بریم سیگار بکشیم، قلیون بکشیم، سگ بازی کنیم، نه مشروبات فلان و مواد مخدر مصرف کنیم، از خدای خدا کم بشه، خب این که نی اینجوری که خب نکنیم این کارا رو. اون کسی که نمیدونم ارتباط نامشروع برقرار میکنه، نم با چندین نفر، نم فلان فلان فلان، خب اینا تبعات داره دیگه. تبعات نداره، این بیماری نداره، این تو این جامعه نمیاد داره میگرده تو مترو با ماست، تو اتوبوس با ماست، تو فلانی. همین ویروس کرونا اینجوری داره، اینا نیستن. خب این که صد بار از این بدتره که ما اونا رو جدی نگرفتیم. اینجوری حالا جامعه اینجوش، باید هممونم بگیم، هممون هر جا هستیم. الانم بهترین موقعیت، بهترین موقعیت که روحانیت ما بالای منابر تو این تریبونا عرض به خدمتتون که شروع کنه به گفتن این قضایا. بابا دست از سگبازی تو این مملکت بردارین، دست از حیوان وحشی رو آوردن تو خونه و چی کردن بردارین، دست از عرض به خدمتتون این که مواد مخدر و قلیون کشی و هر مغازه شما میبینی تولیدی رفته تخلیه کرده شده قلیون قهوه خانه و قلیون کشی. آخه نکنیم این کار تو این قلیونای مواد چی خوب دارن میزنن، شما رد میشی اصلا بوش میکنی حالت به هم میخوره. خب اینا تبعات داره. حالا اومده بالاخره این به سرمون اومده دیگه، حالا به سرمون اومده چی کار باید بکنیم؟ اون طرف گفتش که آقا به امیرالمومنین به پیغمبر توی میزان الکبر بخونید، آقا اینجوری شده به سرمون اومده چی کار کنیم؟ فرمود پناه ببرید به چی؟ به امان الهی. آقایون، نمیدونم خانوما امشب هستن اینا، اگه اصلا خانوما آقایون، امان الهی خدا فرمود، قرآن فرمود، پیغمبر فرمود، امام امیرالمومنین، امام مجتبی علیه السلام، حتی طرف بهش گفت یا ابن رسول الله، به امام مجتبی عرض داشت من روزیم سخت شده، کارم سخت شده، سر کار نمیتونم برم، کارم به هم خورده، تولیدیم و دولت فلان کرده، نمیدونم بسته شده در مغازم، بچه دار نمیشم، میخوام زن بگیرم، میخوام چیکار کنم؟ امام مجتبی علیه السلام بهش فرمود یک سال تموم روزی 400 مرتبه استغفار کن. آقا این کسی که این کار کرد شیعه امام حسن نبود، یار معاویه ملعون بود، یه سال این کار کرد، بعد امام حسن دید گفت دست درد نکنه پسر پیغمبر، خدا به می بچه خوب داد. آخه با ما محب اهل بیتیم، شیعه اهل بیت، یه امان اینه، یه امانم خود امام زمان علیه السلام هست. نگید نیست که نمیگید شما اینو، ما هم نمیگیم، هست، میگید غائبه، معنی واقعیش اینه که ما غائبیم. حضرت عرض به خدمتتون که ظاهر نی ولی حاضر هست، ظاهر نی آشکار برامون ولی امان الهی است. به این امان آقایون، به خانوماتون بگین، به بچه هاتون بگین، من اینا رو یادگاری از استاد اخلاقم دارم که برای شما دارم میگم، که ما بمباران تهران که بود، ما هیچی، این موشکی که مثالش برای شما زدم هیچی نداشتیم، موشک ایران نداشت با اون صورت که همین تهدید با میکردیم، ما چیزی نداشتیم اون موقع، 41 سال پیش، 45 سال پیش فرق. ما اینو میمد هر جای تهران رو میخواست میزد. مرحوم استاد ما تو مسجد یه روزی گفتش که اونجا فهمودن که به منم گفت محمد با تو هم بیا اسمتو من بنویسم، شما هم 40 روز زیارت عاشورا بخونید بلا رفت بشه. خوندند خودشون، خون اونای دیگه هم همه خوندن، این بلا اصلا موشک باران قد شد، یه سری معجزه آسا، وگرنه اگه ادامه میداد واقعا کاری نمیتونست جمهوری اسلامی بکنه، چون چیزی نداشت. این بلایی هم که اومده توسل به امام زمان، روزی 400 مرتبه استغفار به خودت، به بچه‌هات، 400 تا هم نتونستی، هر چی تونستی، مضاف بر این که ماه رجب هم هست، اصلا ماه استغفاره، توسل به امام زمان، استغفار، عرض به خدمتتون که دعاهایی که زیباست تو ماه رجب بخونین، توسلاتتون خدا انشالله به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، این بلا، این گرفتاری، این مصیبت، این بیماری رو از این کشور امام زمان دور بفرماید انشالله، این ملت رو از شر این بلایای ارضی و سماوی رهایی عنایت بفرماید انشالله. هیچ کس از محبین امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین مبتلا به این بیماری مفرماید انشالله. هر کس هم که مبتلا شده هر جای این کشور از هموطنان ما، به حق امام باقر که امروز روز میلادش حسب روایتی بوده، عرض به خدمتتون این که، و به حق ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به حق خود امام حسین علیه السلام همشون عاجلا معجلا شفای عاجل عنایت بفرماید ان شاء الله. یه صلواتی بفرستید.